با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امیدوارم که بعد از ظهر چهارشنبه رو به خوبی سپری کرده باشید و همکنون هم در فهرست شنیداری خودتون رادیو فردا رو قرار داده باشید تا همراه ما باشید با شنیدنی هایی که در این مجله خبری تحلیلی براتون فراهم آوردیم، اون هم در آخرین روز از فروردین 1401. یعنی باید دیگه خداحافظی کنیم و به ماه جدید هم سلام کنیم. امروز روز تقریبا میشه گفت که پرخبری بود، از جمله اینکه از فردا یعنی اردیبهشت که شروع بشه 25% به هزینه های حمل و نقل شهری در ایران اضافه میشه که این هم جای بحث داره و تعرفه اینترنت هم گرون شد، یعنی 60% اضافه شد به تعرفه اینترنت که در مورد اون میخوایم در همین مجله بعد از ظهر بیشتر بحث کنیم و بهش بپردازیم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر بهاری و برای لحظاتی میخوام از حضورتون مرخص بشم و میکروفون رو بسپرم به شاهین بشیری تا تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری بشنوید.
با سلام. روز چهارشنبه یک قاضی در بریتانیا حکم استرداد جولیان آسانج به ایالات متحده را تایید و تصمیم نهایی در این زمینه را به وزارت کشور بریتانیا محول کرد. بنیانگذار ویکیلیکس که شهروند استرالیا است، از سوی ایالات متحده آمریکا متهم شده که با اقدامات خود در زمینه افشای اسناد محرمانه جان افراد زیادی را به خطر انداخته است. بنابر گزارش‌ها، تصمیم روز چهارشنبه قاضی بریتانیایی مسیر اعتراض وکلای آقای آسانج را نمی‌بندد و آنها فرصت خواهند داشت تا 4 هفته دیگر مدارک خود را در اختیار وزیر کشور بریتانیا قرار دهند یا بار دیگر این پرونده را به دیوان عالی ببرند. جولیان آسانج از حدود 3 سال پیش در زندان بلمارش در لندن به سر می‌برد. او به مدت 7 سال پیش از زندانی شدن در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته بود. رضا محمد حسینی، زرتشت احمدی راقب و عبدالرسول مرتضوی، 3 زندانی سیاسی، در بیانیه نوشتاری و صوتی خطاب به مردم ایران معضلات و چالش‌های پیش روی جامعه را برشمرده و میگویند برخورداری از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی حق عموم مردم است. این زندانیان در این بیانیه با انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه توسل به زور، صرف ثروت ملی در کشورهای چون یمن و سوریه و همچنین پرونده هسته‌ای می‌پرسند آیا اعتراض به حکومت در چنین شرایطی حق طبیعی تمامی ایرانیان نیست؟ این 3 زندانی محبوس در زندانی رجایی شهر کرج می‌گویند چاره وضعیت موجود این است که قدرت به دست مردم بازگردد.
حاکمان جمهوری اسلامی باید بدانند که توسل به زور و خشونت درد بی‌کفایتی آنها را درمان نمی‌کند. چاره آن است که قدرت به دستان با کفایت صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، بازگردد.
رضا محمد حسینی، زرتشت احمدی راقب و عبدالرسول مرتضوی در بیانیه نوشتاری و صوتی خود که روز چهارشنبه منتشر شده خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی شدند. گارد ساحلی یونان اعلام کرد که در راستای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو، یک نفتکش روسی را در نزدیکی جزیره اویا توقیف کرده است. از سوی ایالات متحده ضمن استقبال از این اقدام گفت که نفتکش روسی حامل نفت خام ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نفتکش پگاس که با پرچم روسیه تردد می‌کند، به همراه 19 خدمه آن در نزدیکی کاریستوس در ساحل جنوبی اویا توقیف شده است. سفارت روسیه در آتن، پایتخت یونان، در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که این رخداد را بررسی می‌کند و در این باره با مقامات یونانی در تماس است. این کشتی تحت مدیریت شرکت ترانسمور فلوت در روسیه است، شرکتی که هنوز درباره این کشتی و توقیف آن توضیحی نداده. و روز گذشته و ساعتی بعد از آنکه گزارش‌ها حاکی از ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی، بادمجان، سیب زمینی و پیاز بود، گمرک ایران اعلام کرد با پیگیری‌های صورت گرفته این صادرات ممنوع نیست. محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفته است پس از احضار معاون وزارت کشاورزی به این کمیسیون و نامه به وزارت کشاورزی، ممنوعیت صادرات این کالاها لغو شد.
ممنون از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. و بریم سراغ مجله بعد از ظهرمون که حاصل تلاش همکارانم هست و البته دبیر و تهیه کنندش جمشید زند و کارگردان فنیش علی شیبانی. صفحه اولش رو در کنار شما ورق میزنیم. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات بحران اوکراین، جایی که هزاران غیر نظامی در انتظار تخلیه از ماریوپول هستند و شاهد اولتیماتوم روسیه به سربازان اوکراینی هم بودیم. تحلیلی رو خواهید شنید از تورج عطابکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل روسیه. همونطور که در ابتدای مجله هم گفتم، اگر که نشنیدید، تعرفه اینترنت برای شهروندان 60% اضافه شده. در این باره خواهیم شنید در گفتگو با یک کارشناس این حوزه در تهران که چرا این اتفاق افتاد، با توجه به صحبت‌های امروز صادق عباسی، معاون وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی. صدای شما رو هم ازش غافل نیستیم، نظرات شما رو با هم خواهیم شنید و البته یک موضوع دیگر رو هم بهش ورود میکنیم و اون هم توقیف نفتکش روسی در آبهای یونان، جایی که آمریکا گفته این کشتی حامل نفت جمهوری اسلامی ایران بوده. دالغا خاتین‌اوغلو در این باره بیشتر برامون میگه. خوش اومدید به این مجله خبری تحلیلی. از اینکه ما را انتخاب کردید یک بار دیگه سپاسگزارم. 2042212121213 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه، پیام‌های صوتی، کتبی و تصویری شما رو. بریم به اوکراین. همزمان با وعده دولت‌های غربی برای ارسال تجهیزات نظامی جدید به اوکراین، روسیه به مبارزان اوکراینی در شهر محاصره شده ماریوپول اولتیماتوم داده که تا ساعت 2 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی خودشون رو تسلیم کنند. وزیر خارجه اوکراین هم گفته پایان نبرد در میدان جنگ و نه پشت میز مذاکره. با نگاهی به این صحبت‌ها شاید این پرسش پربیراه نباشه: چه چیزی رو میشه متصور بود درباره بحران اوکراین؟ تورج عطابکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل روسیه در هلند، پاسخ میده به این پرسش.
اگر با جغرافیای اوکراین آشنا باشیم، هلالی میبینیم که از شمال به خارکیف در حقیقت منتهی میشه و همینطور شرق اوکراین رو میگیره تا جنوب میاد و نقطه ایستگاه پایانی که به نقد روسیه قراره در اونجا مستقر بشه خرسون هستش. به نوعی روسیه تلاش میکنه شرق و جنوب اوکراین رو اشغال کنه و اوکراین رو از دسترسی به دریای آزوف باز داره. بعد از شکستی که یا عقب نشینی که روسیه در جبهه غربی داشت، بیشترین تلاشش رو کرده که در این منطقه مستقر بشه. اما اجازه بدید همینجا اشاره کنم که این منطقه دونباس و جنوب از نظر تنوع قومی یک دست نیست، یعنی روس تبار نیستن. بسیاری از اوکراینی ها همینجا بود و باش دارن. به همین خاطر همزمان با ادامه جنگ روسیه تلاش میکنه به جابجایی قومی دست بزنه و بسیاری از اوکراینی ها رو از این منطقه خارج کنه تا معالن سرانجام به یک همگنی قومی و روستباری در این منطقه برسه.
آقای عطابکی، هدف نهایی برای آقای پوتین چیه؟ با توجه به تمام هزینه هایی که این جنگ داره برای روسیه به ارمغان میاره، ما شاهد این هستیم که تحریم های سنگین، حتی گزارش هایی هست که شهروندان روس در دیگر کشورها، در گرجستان و جاهای دیگه، وقتی میرن که خونه اجاره کنن هم خیلی ها امتناع میکنن که به اینها خونه اجاره بدن، صرفا به خاطر اینکه اینها ملیت روس دارن.
متاسفانه وقتی که آتش گرفت تر و خشک می‌سوزه. بسیاری از روس‌ها که مخالف این جنگن چیش دل خوشی ندارن از سیاست‌های آقای پوتین، حالا باید به آتش این جنگ افروزی بسوزن. اشاره کنم که مسئله دونباس، مسئله جنوب، دریای آزوف خط قرمز آقای پوتین نیست. آقای پوتین تمام در حقیقت اوکراین رو میخواد و ما خواهیم دید و من گمان میکنم که شنوندگان شما در هفته های آینده، ماه های آینده خواهند دید که این جنگ سر پایان نداره و قراره که روسیه حتی از اوکراین هم شاید فراتر بره. مسئله در حقیقت آقای پوتین بازگردوندن روسیه به عنوان یک ابرقدرت در صحنه سیاست بین الملل و نه یک قدرت منطقه‌ای، این آن چیزی است که از آغاز دهه 21 آقای پوتین بارها و اینجا و اونجا در دوره دوم ریاست جمهوریش بهش اشاره کرده که جایگاه بایسته و شایسته روسیه یک ابرقدرتی همگام با همسنگ با ابرقدرت چین و ایالات متحده امریکا و نیروهای دیگه‌ای که به زمین ایشون میتونن تاثیرگذار باشن در صحنه روابط بین‌الملل. بنابراین اگر کوتاه اشاره بخوام بکنم، ممکنه در حال حاضر بیشتر توجه ها به شرق اوکراین، جنوب اوکراین، دونباس باشه، اما محالاً ناچارن آقای پوتین باید بر اساس اون حکومت سیاست گذاری های کلانی که داره توجه هم خواهد کرد به اروپای شرقی و کشورهای پیشین پیمان ورشو.
تا چند اندازه اون حرکت هایی که به هر حال کشورهای غربی و همپیمان با اوکراین دارن انجام میدن، تأمین تسلیحات به نظر شما میتونه کمک کننده به اوکراین باشه؟ تا چند اندازه میتونه وضعیت رو به هر حال در یک شرایط دشوارتری قرار بده با توجه به شیوهی که حالا روسیه در پیش گرفته؟
ببینید چه اشاره بسیار درستی کردید. این حمایت گسترده تسلیحاتی غرب نمیتونه به یک رودررویی روسیه و ناتو منجر نشه. این تمام اون تلاشیه که بخشی از کشورهای اروپای شرقی نگران اون هستند و تلاش میکنن که به این رودررویی نرسند. اما وقتی که شما همت کردید و تلاش کردید که یک تنه بیستید پشت اوکراین و تمام تسهیلات نظامی که نیاز داره اوکراین بهش در اختیارش بگذارید، به هر صورت این امکان وجود داره که در صحنه این رودررویی به پیش بیاد. همینجا اشاره کنم یکی از گزینه‌هایی که به جد در حال حاضر مطرحه اینه که غرب، ناتو، بخشی از حریم هوایی اوکراین رو حریم پرواز ممنوع اعلام کنه، به خصوص بخش های غربی اوکراین رو، و از این به همین خاطر از قبل این تحریم بتونه در حقیقت نیازهای نظامی اوکراین رو در اختیار این کشور قرار بده. و این اون چیزی نیست که مورد پسند قبول روسیه باشه و این نگرانی وجود داره که به هر صورت زمینه برای یک رودررویی تمام عیار نظامی همیشه فراهم.
بله، شنیدید از تورج اتابکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل روسیه، درباره آخرین تحولاتی که این کشور به خودش دیده و اینکه شرایط جنگ به هر حال به کدوم سمت داره حرکت میکنه. اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم به یک موضوعی که میدونم برای خیلی از شما موضوع جذابیه و دوست دارید دربارش بیشتر بدونید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب صحبت از اینه که تعرفه اینترنت به هر حال گرون شده و این تعرفه به گونه‌ای هم گرون شده که تأثیر خودش رو خواه ناخواه بر شهروندان خواهد گذاشت و اینکه اونها باید اینترنت رو گرون‌تر از این به بعد دریافت کنند. اون هم اینترنتی که می‌دونیم خیلی شاید اینترنتی نباشه که ازش رضایت داشته باشن شهروندان. وقتی که با اونها صحبت میکنیم اصولا میگن که سرعت کمه و اون طور که باید و شاید لذت نمیبرن از استفاده از اینترنت. صادق عباسی، معاون وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران، امروز گفتگویی رو داشت با برنامه بازار تهران از صدای جمهوری اسلامی و درباره موضوع گرون شدن اینترنت در ایران توضیحاتی رو داده که اول از شما دعوت میکنم که توضیحات آقای عباسی رو بشنوید.
ناچارن این رو موافقت کردیم. البته میگم ما اون چیزی که از اپراتور خواستیم این بوده که چون اخیراً میدونید که یه خورده از کیفیت شبکه دچار مشکل بودیم و این رو که ریشه یابی کردیم به این رسیدیم که نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتره. این دو سال اخیر سرمایه‌گذاری مناسبی رو شبکه ها نشده. دلیل عمدش هم این بود که از زمانی که قیمت دلار خیلی بالا رفت توان مالی اپراتورها، چون درآمدشون کلا ریالیه دیگه، توان مالیشون برای سرمایه‌گذاری خیلی کمتر شد. به هر حال یک دو سال رو گذروندن، ولی دیگه به نقطه رسیدیم که اگر فکری نکنیم ممکنه آینده شبکه‌هامون به صورت جدی دچار مشکل بشن. و البته درخواست خیلی بالاتر از اینها بود، ولی اون چیزی که ما حداقل‌هایی رو که دیگه مجبور بودیم رو موافقت کردیم.
من شنیدید صحبت‌های صادق عباسی معاون وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران رو. اما به تهران میریم و همراه میشیم با محمد امیرفروغی، کارشناس اینترنت، تا بیشتر در این باره بشنویم. آقای امیرفروغی بهتون سلام میکنم. اونطور که از صحبت‌های معاون وزیر ارتباطات میاد، صحبت از اینه که میگن یک سری بسته‌ها رو حذف کردن و به هر حال این باعث شده که اینترنت تعرفه هاش تغییر کنه، و از طرف دیگه میگن که این تغییرات همه اپراتورها توی ایران این تغییرات رو اعمال نکردن و این تغییرات مختص برخی اپراتورهاست و برخی از به هر حال گزینه هایی که اپراتورها در اختیار مشترکان میذارن. از طرفی هم شنیدیم صحبت های آقای صادق عباسی رو که اشاره میکنه به اینکه نیاز بوده که این تعرفه ها بالا بره به خاطر اینکه این تعرفه قرار هزینه بشه برای زیرساخت های به هر حال اینترنت در ایران. تا چه اندازه این صحبت ها رو میشه دلیلی دونست برای این گرونی که خب یک باره بوده و البته آقای عباسی میگه که 4 سال طول کشیده تا این 60% اضافه بشه؟
درود به همه شما عزیزان و شنوندگان محترمتون. عرض کنم خدمتتون که ببینید مبحث اینترنت و در حقیقت شبکه حالا اطلاع رسانی که در ایران هست مبتنی بر یک سری شرکت های خدمات دهنده هستش که حالا خب تعدادشون معروف حضور هستن، مردم بیشتر باشون ارتباط دارن و اونها در طول سالهای گذشته همونطور که حالا خودتون بهتر میدونید به دریغ تغییر نرخ ارز، نه اینکه حالا من بخوام تأکید کنم به اینکه نرخ ارز گرون شد یا ارزون شد، این کار ندارم، اینکه ثبات قیمت وجود نداشت، سرمایه گذار رو به دلیل اینکه قیمت تمام شده کالایی رو که وارد میکرد نمیتونست براش معین و مشخص باشه که بتونه روش یک محاسباتی انجام بده، از سرمایه گذاری در حقیقت دور میکرد. مضاف بر همه اینها ما به دلیل در حقیقت اینکه یک سری از شرکت های خارجی تولید کننده تکنولوژی در حقیقت شبکه تمایل چندانی ندارن با ایران مستقیم کار بکنن، بر طریق واسطه ها و این تجهیزات خریداری بشه، قیمت های به شدت سرسام‌آوری برای شرکت های در حقیقت خدمات دهنده اینترنت از ایران به وجود آورد. خب این راهکاری نداشت جز این که افزایش قیمت به وجود بیاد. این راهکار با حذف یک سری از بسته های پر در حقیقت درخواست انجام شد که به چشم شاید خیلی نیاد. شما اگر مثلا
یعنی اینا همون بسته های امیرفروغی همون بسته هاییه که میگن بسته های بزرگی بوده که گرون بوده؟
ببینید ما در گذشته مثال میزنم، مثلا بسته ای داشتیم به اسم بسته یک ساله که این بسته یک ساله مثلا قیمتش 170 هزار تومان بوده، 160 هزار تومان بوده. این بسته حذف شده و مثلا این 160 هزار تومان شما در طول یک سال برای 72 گیگابایت در حقیقت ترافیک، چه آپلود چه دانلود داشتید پرداخت میکردید، این حذف شده. حالا اومده مثلا به شما یک بسته 2 ماهه داره میده با ظرفیت 12 گیگابایت، قیمتش مثلا اومده شده 50 هزار تومان. اینجوری با تغییر بسته ها شما یادتون ممکنه نیاد که قیمت ها چقدر تغییر کرده، ولی در حقیقت قیمت ها تغییر کرده. به علاوه این که یک سری از اپراتورها و حالا سرویس دهنده هایی که مشترکین زیادی نداشتن به نسبت اون اپراتورهای معروف و محدوده خدمات دهیشون هم کوچکتره، من نام نمیبرم ولی خب یه سری ما اپراتور تو ایران داریم که محدوده خدمات دهیشون کوچکتر از اپراتورهای معروف هست، اونها تغییر قیمتشون به نسبت هم کم بوده، همین که به قول معروف حالا تغییراتی نداشت.
خب کاراییشون چطور؟ کاراییشون هم به همون اندازه یک اپراتورهای بزرگتر دارن یا کارایی پایین تری دارن؟
ببینید یه بحثی تو اینترنت در حقیقت وجود داره در ایران که اینکه زیر ساخت ما به دلیل قدیمی بودن یک سری خدمات و سرویس ها رو اونجوری که باید باشه نمیتونه ارائه بده، نه اینکه سرویسنده ها نخوان بدن، زیر ساختش فراهم نیست. در حوزه در حقیقت حالا شبکه هایی که یه ذره پر مخاطب تر هستن این کیفیت ممکنه پایین تر باشه به دلیل اینکه ترافیک مثلا محدوده خاصی از تهران یا محدوده خاصی از مشهد یا شهرهای دیگه ممکنه اصلا پاسخگو نباشه اون رگولاتوری که اون وسط وجود داره و میخواد اینها رو سرویس بده بهشون، و همین دلیل ممکنه اون خدمات دهنده هایی که حالا خیلی معروف نیستن در یه جاهای خیلی کیفیت بهتری هم به نسبت ارائه بدن.
خب این ارتباط پیدا میکنه مثلا به این داستان که الان آقای عباسی معاون وزیر ارتباطات میگن که اگر گرون نمی کردیم و این روند رو ادامه میدادیم آینده خوبی در انتظار شبکه نبود در ایران؟
ببینید من رو حوزه قیمت گذاری هیچ اظهار نظری نمیتونم بکنم چون کارشناسش نیستم، ولی در این حوزه که هزینه های در حقیقت بالاسری شرکت های توسعه دهنده خدمات اینترنت در ایران به شدت افزایش پیدا کرده و درآمد اینها اصلا افزایش پیدا نکرده. ببینید من ساده ترین شکلش رو بهتون بدم، این شرکت ها دارای یک پرسنلی هستن دیگه، فقط همین پرسنلشون همین امسال مثلا 50% 59% به حقوقشون اضافه شده، از کجا باید اینو تامین کنه؟ خب پس سنتیه حالا شما اینو توسعه بدید به اینکه این شرکت سویچ میخواد، روتر میخواد، در حقیقت گیتوی میخواد، فرستنده میخواد، گیرنده میخواد، اینا که تا ابد که کار نمیکنن، حتی اگر سالم باشن باید به روزرسانی بشن. پس برای تامین اینها مجبوریم شما از یک جا تامین منابع بکنید، به علاوه اینکه اینها باید خدماتشون رو دائما علاوه بر برسانی اینکه تجهیزاتشون رو لحاظ سلامت بروز بکنن باید تکنولوژیشون هم بروز بکنن. پس اگر ما مثلا فردا روزی بخوایم مثلا ماگریت کنیم بریم به سمت اینکه از تکنولوژی اینترنت 5G استفاده کنیم، سویچ و روتر و این تشکیلاتش رو باید بخریم دیگه.
بله.
خب قیمت رو چجوری باید جبران بکنیم؟ باید به همین روش باشه. من نمیخوام بگم که گرون کردن کار درستیه،
همین من میخوام ببینم که آیا دولت امکان این رو داشت که مثلا از سهم خودش که یه چیز در حدود 28% و این سهم رو یک جوری بیاد وارد سوبسیدی کنه به نفع شهروندان که قیمت به این صورت بالا نره، اگر اینو خیلی کوتاه پاسخ بدین.
ببینید دولت این کار رو من نمیدونم الان از اقتصادی میتونسته بکنه یا نه، ولی به نظر من میتونه تو حوزه در حقیقت پهنای باند داخلی حداقل یه تخفیفای به شدت بالایی، حتی رایگان کردن پهنای باند داخلی به نظر من تنها راهیه که میتونه یه ذره فشار رو از روی مردم برداره.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. محمد امیرفروغی کارشناس اینترنت در تهران و نگاهی به گران شدن تعرفه اینترنت 60%. شما چه فکر میکنید؟ 2-42-02-21-12-21-13 در اختیار شماست. و اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم توقیف یک کشتی بود. گارد ساحلی یونان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در راستای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو به دلیل تهاجم نظامی به اوکراین یک نفتکش روسی رو در نزدیکی جزیره اویا توقیف کرده، و همزمان بود این خبر با خبری دیگر که ایالات متحده آمریکا ضمن استقبال از این اقدام گفت که این نفتکش روسی حامل نفت خام ایران بوده، چیزی که شاید این پرسش رو به اذهان بیاره که آیا روسیه به جمهوری اسلامی ایران در دور زدن تحریم ها و فروش نفتش کمک می کرده؟ برای پاسخ به این پرسش به سراغ دالغا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو می ریم.
صادرات نفت ایران از طریق نفتکش های دیگر کشورها موضوع جدیدی نیست. مثلا ما آمارهای شرکت های ردیابی نفتکش ها مثل تنکر ترکرز یا حتی بنیاد علیه ایران هسته‌ای رو آمارهاش رو داریم که نشون میده در سال 2021 که هنوز تحریمی علیه روسیه هم نبود 1.5 میلیون بشکه نفت ایران تحویل خود روسیه شده. نه تنها نفتکش‌های روسیه در دور زدن تحریم‌ها برای مقاصد دیگر مثل چین و غیره کمک کردن، حتی 1.5 میلیون بشکه نفت ایران راهی خود روسیه شده. لذا موضوع جدیدی نیست. در مورد خود ایران هم ما فقط یک مشتری رسمی داریم که چین هست و همچنین سوریه که نفت از ایران وارد میکنه، و تمام نفتی که ایران راهی چین میکنه، یعنی روزانه حدود 1 میلیون بشکه، در گمرک چین ثبت نمیشه. یعنی نفت ایران تحت نام نفت دیگر کشورها مثل عمان، امارات یا عراق و اندونزی و مالزی راهی چین میشه و توسط نفتکش‌های دیگر کشورها.
آقای دالغا، یک سوالی که پیش میاد اینه که آیا این اقدامی که الان اتفاق افتاده در ارتباط با روسیه، با توجه به اینکه روسیه به هر حال یک طرف مذاکرات برجام هم بوده، از تحریم‌ها هم آگاه هست و ماجرا رو میدونه، آیا یک اقدام سازمان یافته از طرف دولت میتونه باشه یا نه این میتونه در هر شرایطی اتفاق بیفته و موارد مشابهی هم داره؟
بله، این شرکت‌های نفتکش روسیه بسیاری از اونها اصلا غیر دولتی هستند. از طرفی ما وقتی به آمارهای گمرک روسیه نگاه میکنیم، پارسال صادرات روسیه به ایران 3 برابر وارداتش بوده. خب این رو چطور جبران کردن؟ بخشی از این رو نفت ایران تحویل روسیه داده، بخشی از این رو نفتکش‌های روسیه نفت ایران رو تحویل مشتری‌های خودشون در دیگر نقاط دنیا دادن. یعنی الزاماً این که نفت ایران توسط نفتکش‌های روسیه به روسیه یا کشورهای دیگه ارسال میشه به این معنی نیست که دولت روسیه پشت این ماجرا هست. شرکت‌ها و شبکه‌هایی که خود ایران در اقصانقاط دنیا ایجاد کرده دخیل هستند در این موضوع، کما اینکه بخشی از نفت ایران هم تحت نام نفت امارات راهی کشورهای دیگه، حالا راهی چین میشه. خب ما میدونیم که دولت امارات سفت و سخت تحریم ها رو اجرا میکنه و با آمریکا هم روابط بسیار نزدیکی داره، روابط چندان خوبی هم با ایران نداره، لذا اصلا تصور این که دولت امارات پشت این ماجرا هست غیر قابل تصور.
بله، شنیدید از دالغا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، در ارتباط با توقیف نفتکش روسی در آب‌های یونان و اینکه ایالات متحده آمریکا میگه که کشتی پگاس حامل نفت جمهوری اسلامی ایران بوده و سوالی که پیش میومد مبنی بر اینکه آیا روسیه که یک طرف برجامه در داستان دور زدن تحریم‌ها به جمهوری اسلامی ایران کمک میکنه یا نه، که پاسخش رو دالغا خاتین‌اوغلو داد. همچنان با شما همراه هستیم و در اینجا بریم بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو در لحظات پایانی این مجله بعد از ظهر.
الان قیمت هر کیلو سیب زمینی حداقل 18000 تومان، پیاز حداقل 9000 تومان و قیمت هر کیلو گوجه فرنگی حداقل 20000 تومانه. توی فروشگاه‌های میوه فروشی‌های عادی سطح شهر، مثلا توی شیراز، بستان و فارس، من نمیدونم مسئولان تو بازار نیستن یا این قیمت‌ها رو چگونه ارزیابی میکنن، چگونه اعلام میکنن، بیان تو بازار، بیان با مردم رو در روشن، بیان تو میادین میوه تربار ببینن واقعا و یه فکری به حال کنترل قیمت ها کنن، نشینن اونجا برای خودشون مثل بقیه کاراشون دستوری اعلام کنن که قیمت گوجه مهار شده کیلو ان تومن. نه آقا، اینجوری نمیتونیم قیمت گوجه رو مهار کنیم و هیچ قدم کالای اساسی دیگر رو.
میخواستم راجع به وضعیت امروزمون بگم. آقا این چه وضعی مملکت داری آقای خامنه‌ای؟ مردم از کجا؟ مگه چاپخونه دارن پول تولید کنن؟ برنج اینجوری، قند اینجوری، شکر اونجوری، آقا نمیتونین جمع کنین؟ والا بریم برگردیم به اصل خودتون، بریم تو عراق و لبنان زندگی کنین. این چه وضع کشورداریه؟
ایرانی را میاندازن به گردن دولت قبلی. 43 سال همتون با هم هستید. آب، برق، اتوبوس، مجانی، هزارون برابر شد. 1000 میلیارد، 1000 میلیارد میدازن به حسن نصرالله و دیگران از ملت ایران واجب ترن. نه
آقای محمد باقر قالیباف، جنابعالی رو که همه میشناسن، نیاز زیادی به معرفی شما نیست. میگید که گرانی ها و تورم مقصرش دولت های پیشینن. آقا 43 سال یه مش دزد دور هم خیمه زدید، خون ملت ایران رو تو شیشه کردید. این دزده به اون دزده میگه تقصیر من نبوده اون دزدیده، این دزده به اون دزده میگه نه کار من نبوده اونا دزدیدن. خجالت بکشید بابا، جمع کنین بساطتونو. مملکت داری یک تخصص کامل نیاز داره. شما یه مشلات دزد اختلاسگرید، برگردید بریم مساجدتون.
بله، شنیدید تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو. فرصت خوبیه که شما هم از اون استفاده کنید، نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان در میان بگذارید. براتون لحظات خوبی را آرزو می‌کنم. وعده ما با شما مجله شامگاهی.